أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به رواياتي بود که استدلال شده بود به اونها بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحلیلیه، که عرض کردیم سه طایفه هستن. راجع به طایفه اول که مفادشون بود الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه بحث کردیم. راجع به طایفه ثانیه که مشتمل بر تسلیس هست، وقایع رو سه قسم میکنه. روایت اول رو که مقبوله ابن حنظله بود خوندیم. روایت دوم روایت جمیل ابن صالح هست که به نظر ما سندش قابل تصحیحه. حسین ابن سعید از حارث ابن محمد ابن نعمان احول نقل میکنه که از مشایخ ابن ابی عمیره، ولذا این که آی سیستانی این روایت رو تضعیف کردند به خاطر جهالت این شخص با مبنای ایشان نمیسازه، که ایشان هم معتقدند که مشایخ ابن ابی عمیر ثقات هستند به خاطر شهادت شیخ طوسی در عده که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. جمیل ابن صالح هم که نجاشی توثیقش کرد. عن صادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الامور ثلاثه امر تبین لک رشده فاتبعه و امر تبین لک غیه فاجتنبه و امر اختلف فیه فرده الى الله عز و جل. وسائل جلد 27 صفحه 161. تقریب استلار بر این روایت بر وجوب احتیاط واضحه. گفته می شود که شبهه حکمیه تحریمیه نبین الرشد نبین الغی مختلفون فی هست، یعنی مشکوک هست، و ما باید آن را رد کنیم، به خداوند متعال توقف کنیم در آن علمن و عملن، هم فتوا ندیم هم در عمل احتیاط بکنیم. در بحوث جواب دادن که آقا اصلا تعبیر بین الرشد و بین الغی مناسب است با مدرکات عقل عملی. اونی که بین الرشد است عقلا انسان انجام میدهد، اونی که بین الغی است عقلا ترک میکند، اونی که مشکوک است از نظر حکم عقل انسان اعمال سلیقه نمیکند، حکمش را از خدا و پیامبر میپرسد و عمل میکند. که در واقع نباید در دین اعمال سلیقه بکنیم، مفاد روایت این میشه، ربطی به احتیاط عملی نداره. اگر هم مراد از بین الغی اونی باشد که مجمع علی حرمته و بین الرشد اونی باشه که مجمع علی صحته، امر اختلف فیه خب میشه چیزی که مورد اختلاف هست بریم استنباط کنیم حکمان را از نصوص، باز ربطی به مقام پیدا نمی کن. انصافا این فرمایش ناتمامه. آخه ما چه وجهی داره بیان و رشد رو هم کنیم بر اونی که عقل عملی درک می کند حسنش را؟ بیان الغی آن باشد که عقل عملی درک می کند قبحش را. تخصیص بیان الرشد و بیان الغی به مدرک عقل عملی بلاوجه. و همینطور بگیم مراد از بیان الرشد اون امری است که مجمع علی جوازه هست، بیان الغی اونی که مجمع علی حرمته هست. اینم بلاوجه تخصیص این عنوان به خصوص این مورد. وانگهی ما عرض کردیم امرون اختلففی اگه بنای امری باشه که مورد نزاع هست ولی برای خود من حکمش روشن است، چه ارزشی دارد نزاع دیگران؟ چه تأثیری دارد در سرنوشت من برای من که حکم روشن است؟ چرا بفرمایند که توقف کن؟ جواب صحیح به نظر ما همون هست که ما قبلا عرض کردیم که دلیل ترخیص شرعی ظاهری مورد رو میکنه بیان الرشد. این که صاحب حدائق گفته که عجب اگر شما به ترخیص ظاهری مورد رو بکنید بیان الرشد و حلال بیان، خب اون موردی هم که حرام ظاهری است میشه بیان الغی و حرام بیان، پس چرا سه قسم کردن وقایع را؟ این که سه قسم کردن وقایع را معنیش این حکم واقعی رو در نظر میگیرن نه حکم ظاهری را، ولی حکم ظاهری بالاخره اگر ترخیص بشه بیان الرشد احتیاط هست که میشه وجوب احتیاط ظاهرن، پس ارتکابش میشه بیان الغی دیگه، ما سه قسم نداریم. و این درست نیست. ترخیص ظاهری شرعی مورد رو حلال بیان میکنه، بیان و روش میکنه، اما لزوم احتیاط عقلی مورد رو بیان الغی و حرام بیان نمیکنه. علم اجمالی که ما داریم یکی از این دو فعل حرام است، ترخیص شرعی ظاهری در ارتکاب نداریم، عقل میگه احتیاط کنید، هیچ کدام از این دو فعل حرام بیان نمیشه، میشه مشتبه. پس ما سه قسم داریم. شبهه بدویه بعد الفصل که ترخیص ظاهری داره او حلال بیانه، او بیان الرشده، اما شبهه بدویه قبل الفصل و شبهه مقرون به علم اجمالی اون حرام بیان نیست، او بیان الغی نیست. نه، عقل حکم میکند به احتیاط، حکم شرعی آن روشن نیست، ولی جایی که شبهه بدویه بعد الفصل و شارع ترخیص داده خود امام معصوم هم مرتکب میشه در شبهه موضوعی بعد الفصل، اینطور هستی خود امام هم مرتکب میشه، یا حتی شبهه موضوعی قبل الفصل، او دیگه حلال بیان میشه، او دیگه میشه بیان الرشد. اما شبهات بدویه حکمیه قبل الفصل و یا شبهات مقرونه به علم اجمالی، نه او حلال بیان نیست، حرام بیان هم نیست، چون شارع که تحریم نکرده که، نه ظاهرا نه واقعا، بلکه عقل حکم میکند به لزوم احتیاط. هذا اولا. و ثانیا این که گفت و امر اختلف فیه فرده الی الله و الرسول، یعنی توقف علمی بکن، یعنی اظهار نظر نکن، و الا اگر لزوم احتیاط داشت که حکمش با اون بیان الغی یکی میشد، بیان الغی گفت فیجتنب. خب اگر بنا باشه و امر اختلف فیه این هم در مقام عمل باید احتیاط کنیم، یعنی در مقام عمل اجتناب کنیم، حکمشان که یکی میشد. بیان الغی اظهار نظرم میکنیم، میگیم باید اجتناب کرد، ولی امر اختلف فیه یعنی امر مشکوک و مشتبه رو ما اظهار نظر نمی کنیم. فرده الی الله و الرسول، اظهار نظر نکنید، فتوای به غیر علم ندهید. روایت اینو میخواد بگه، اما این که در مقام عمل توقف عملی باید بکنید از روایت استفاده نمیشه. حکمش رو هم ذکر کرد، گفت و بیان غیو فیجتنب و امر اختلف فی فرده الی الله و الرسول. ظاهرش که حکمشون هم با هم اختلاف داره، حکمشون هم با هم فرق میکنه. خب روایت سوم روایتی است که قوال لعالی نقل میکنه از نعمان ابن بشیر، که نعمان ابن بشیر هم والی کوفه است که پدر زن مختار. میگه من از پیامبر شنیدم که فرمود حلال بین و حرام بین و بینهما شبهات لا یعلمها کثیر من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه. کسی که اجتناب کند از شبهه استبراء کرده برای دینش، یعنی احراز کرده سالم بودن دینش را. فقد استبرع لدینه و ارزه، و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام کرائی حول الهما یوشک و ان یقع فیه الا ان لکل ملک هما و هم الله تعالی محارمه. خب این در مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 313 است. تقریب استدلال به اینم روشنه که میگه که بقای سه قسمن، حلال بین، حرام بین، بعد میفرماید که از شبهات هم اجتناب کنید. خب این حدیث که ضعیف السنده در اماری شیخ طوسی هست، ولیکن اونجا تسلیس ندارد. اماری شیخ طوسی که وسائل نرم کنه جلد 27 صفحه 167، اونم نرم کنه از نعمان بشیر که پیامبر فرمود ان لکل ملک هما و هم الله حلاله و حرامه و المشتبهات بین ذلک، بعد داره که فدع المشتبهات. راجب نقل قوال لعالی و غیر ضعف سند که عمالی هم ضعیف السنده، سند روشنی ندارد به حدیث نبوی در اینجا، علاوه بر ضعف سند همون بیان قبلی ما میاد که دلیل ترخیص ظاهری در شبهات حکمیه تحریمی بعد الفصل او را حلال بیان می کند، کمان که در مورد شبه موضوعی تحریمی همین است، می شود حلال بیان. اما شبهات قبل الفصل و شبهات مقرونه به علم اجمالی اونا شبهن، نه حلال بینه نه حرام بینه. عقل میگه احتیاط بکنید. بیان امام و آقای سیستانی هم میاد در این روایت که گفتن، این روایت که نگفته که اجتناب کنید از شبهات، این روایت قوال لعالی فائده اجتناب از شبهات رو بیان کرده. کسی که اجتناب کنه از شبهات این به حرام بینه نمی افته. ولیکن اجتناب نکنید از شبهات، جرأت پیدا می کنید، در معرض این میشید حرام بیان رو هم مرتکب بشید، که البته ما این رو نپذیرفتیم. اون بخش اول رو قبول داریم ما، که اجتناب از شبهات انسان را قوی میکنه که از حرام بیان هم اجتناب کنه. ولی از اون طرف ارتکاب شبهات با مجوز شرعی یا عقلی هیچ وقت انسان را جری نمیکنه که حرام بیان رو مرتکب بشه. متدین است، اصل براءت داره، مرتکب این شبهه بدویه تحریمیه بعد الفرض میشه. اما اگر اصل براءت رو از او بگیرن، میگه من تسلیمم، سر من بره، حاضر نیستم دیگه مرتکب این شبهه بشم. خب
با توجه به مبنای شما که از ستاره باید اطمینان پیدا میکنید، دیگه اشکال سندی بهش این نداره.
حالا ما که ما که تو این روایت اشکال سندی کردیم، روایت دیگر رو که اشکال سندی نکردیم، بیشتر اشکال دلالی داریم دیگه. خب طایفه سوم از این روایات، روایات متفرقه است، عمدش سه روایته. اولی روایت سلیمان ابن داوود منقری هست از عبدالله ابن وزاح. حالا این سلیمان ابن داوود منقری نجاشی توثیقش میکنه، ولی علامه در رجال از ابن غزالی نقل کرده که گفته این شخص ضعیفون جدن لا یلتفت الی. حالا این که نقل علامه از کتاب ابن غزالی چقدر اعتبار داره محل بحثه. آقای زنجانی و آقای سیستانی مصرن که بله این کتاب به دست علامه رسیده، علامه نقل میکنه از او، ما مشکلی نداریم. اما برخی به سای خویی میگن آقا شیخ طوسی در فهرست راجع به ابن الغزائری گفته کان له کتابان غیر ان هذین الکتابین لم ینسخهما احد من اصحابنا و اخترم یعنی مرگ ناگهانی در ایام جوانی داشت. و عمد بعض ورثته الی اهلاک هذین الکتابین، بعض ورثش گفت بی وارث و بد وارث، بعد اسم اون آقازاده رو می بردن، خود اون آقا نقل می کرد گفت بعد اسم من رو می آوردن. حالا بد وارث بود، عمد بعض و ورثته الی اهلاک هذین الکتابین الا ما حکا بعض ما. نجاشی هم اصلا کتابی ذکر نکرده برای ابن الغزائری، با اینکه ابن الغزائری هم درسش بوده، پیش پدر ابن الغزائری هر دو درس میخوندن. ولیکن از پدر نقل میکنه، از حسین ابن عبیدالله، از پسر که احمد ابن حسین است نقل میکنه که صاحب این کتاب رجاله، از کتاب از ضعفا که الان هم هست. حالا بعضیا میگن که شیخ طوسی اشتباه کرده، حالا شیخ طوسی هم میگه و الا ماحکا بعضهم و الا عبارتهای نجاشی گاهی دقیقا مثل عبارتهاییست که علامه از ابن غزائری نقل میکنه. حالا شاید شفاهن هر دو از پدر ابن الغزائری شنیدن، دلیل نمیشه که نجاشی کتاب این پسر پیشش بوده، ولی زایی مدار اعتماد به این کتاب رجال ابن الغزائری مشکله با توجه به این فرمایش شیخ طوسی.
حالا
یک کتابی منسوب بوده به ابن الغزائری دست علامه رسیده، حالا چه جوری بوده ما چه کنیم؟ وقتی که شیخ طوسی اینجوری فرموده واقعا وثوق پیدا میکنیم به اینکه نقل علامه از این کتاب معتبره؟ حالا به هر حال متن این روایت اینه: عن عبدالله ابن وضاح راجع به بحث اذان مغربه که خلاصه زوال حمره مشرقیه باید بشه برای اذان مغرب یا استتار قرص کافیه. حضرت فرمود ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک. من نظرم این است که شما منتظر بمانی تا زوال حمره مشرقیه بشه و احتیاط بکن، وسائل جلد 10 صفحه 24 124. بله، عرض شد خدمتتون که گفتن خب امام علیه السلام امر به احتیاط کرد در شبهه حکمیه. جواب اینه که اولا این شبهه حکمیه وجوبیه است، اخباری هایی که در خصوص شبهات حکمیه تحریمی قائل به وجوب احتیاطن نباید به این روایت استدلال کنن. ثانیا شأن امام نیست که در شبهه حکمیه که سوال از او میکنن حکم واقعی چیست بیان کنن که احتیاط کنید. مراجع چون بالاخره براشون شبهه وجود میاد میگن احتیاط واجب، اما احتیاط واجب معنیش اینه که احیانا ما نمیدانیم. گاهی هم البته احتیاط واجب های مراجع معنیش این نیست، میدانن و نمیخوان بگویند، ولی یه سری جاها نمیدانن احتیاط میکنن. امام که اینطور نیست و اصلا تعبیر حائطه لدینک ربطی به این احتیاط اصطلاحی نداره. شما حفظ کن دینت را، اخوک دینک فحتت لدینک. اشتباه معنا میکنن بعضیا، میگن اخوک دینک فحتت لدینک یعنی احتیاط کن در مشکوکات. نه، حفظ کن دینت را. چجور تو برادرت را حفظ میکنی؟ این برادران یوسف که یوسف رو حفظ کرده و انا له لحافظون، شما دینت رو حفظ میکنی. احتت لدینک یعنی احفظ دینک. حاتهو در لغت همینجور معنا کردن دیگه. یعنی حفظه. جواب دیگر این هست که شاید مورد سؤالی بود که تاریک میشه و ما شک میکنیم در استتار قرص، چون کنار کوه بودن احتمال میده که خورشید پشت کوه باشه، ولذا امام فرمود احتیاط کن. شبه موضوعیت استصاب عدم استتار قرص هست دیگه، این هم اگه باشه ربطی به بحث ما نداره. ببینید تعبیر اینه، میگه که بله یتوار القرص و یقبل اللیل و تتر ان شمس و ترتفع فوق الجبل حمرتون و یؤذن عندنا المؤذنون از اهل سنت فأصلي لازم و افطر او انتظر حتی تذهب الحمره التي فوق الجبل. شاید میگه که احتمال میدم که آفتاب پشت کوه باشه. امام میفرمان احتیاط کن، صبر کن. بازم ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. اگر امام بخوان شبه موضوعیه رو نگر، یعنی فرض نشده که شک دارم در استطار قرص، نه یقین دارم به استطار قرص، نمیدونم استطار قرص کافیست برای نماز مغرب خوندن و افطار کردن یا باید زوال عمره مشرقی بشه، خب امام مناسب اینه که حکم واقعی رو بگن، منتها چون مقام مقام تقیه است با این لسان حکم واقعی رو گفتن. ارالک ان تنتظر، میخوان بگن صبر کن تا زوال عمره مشرقیه بشه، ولی صریح نمیخوان بیان کنن که عامه بگن شما مخالف سنت پیامبر صحبت میکنید، پیامبر وقتی خورشید غروب میکرد نماز مغرب میخواند. فرمود ارالک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک. عرض کردم مقام مقام تقیه بوده، امام حکم واقعی رو با این لسان لطیف، با این بیان لطیف بیان بکنن که اشکالی نداره که. خب پس این روایتیش ربطی به احتیاط در شبه حکمیه نداره. روایت دوم، بله شما نظر داری به اون توقیع همگری که از امام اختلاف دو حدیث رو مطرح میکنه و سوال میکنه، عصر غیبته، امام تعلیم میخواد بده به او که در عصر غیبت در تعارض دروایت چه کار کنی. امام میفرماید که به ایه ما اخست کان ثوابا، اون اشکال نداره، اون اجازه بدید، چون عصر غیبت، همه چیزو که نمیشه از امام زمان بپرسن، امام داره راه نشون میده برای آینده که در آینده هم پیش میاد. دو تا حدیث متعارض میبینید راهش اینه، اما خلاف ظاهره که از امام حاضر سوال کنن راجع به این که آیا هنگام استطار قرص نماز بخونیم یا سب کنیم زوال عمره مشرقیه بشه، امام پاسخ حکم واقعی ندن، بفرمون که ارالک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائط تلدین، یعنی احتیاط کنید تا زوال عمره مشرقیه سب کنید. آقا شما مگه نمیدونید حکم شرعی چیه؟ بفرمایید دیگه، خلاف ظاهره که حکم شرعی رو بیان نکنن، ولی زا این تناسب داره که با این لسان و بیان لطیف و نرم حکمی را که خلاف تقیه است و خلاف نظر عامه است بیان بکنم. روایت دوم، بله من متوجه نمیشم، تمام معلومات روایی خودتون رو اینجا عرضه میکنید، ما مثل زیر این بهمن میمونیم. آقا ببخشید، امام کاظم شایعه است که همیشه زندان بوده، گاهی حضرتون میگرفتن، پس این همه اولاد چجوری امام علیه السلام داشته؟ بله زندان، مجموع زندان ها رو حساب کردن، شما فکر میکنید امام همیشه زندان بوده، میگرفتن آزاد میشد، ارتباط داشت با شیعیان، اینطور نیست که حضرت امام کاظم علیه السلام بی ارتباط با شیعیان بوده، وقتی آزاد بود کاملا ارتباط داشتن با شیعیان، شرایط یکی نیست که مثل بقیه ائمه بوده. با امام زمان که عصر غیبتشه شرایطش یکی نیست. خب روایت دوم روایت ابی هشام جعفری است از امام رضا علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فهتت لدینک بما شئت. وسائل شیعه جلد 27 صفحه 167. خب دیگه فکر کنم جواب از این روایت روشن شد. غیر از ضعف سندی که دارد، جواب دلالیش اینه که اولا احتیاط در دین یعنی حفظ دین، نگهداری از دین، ربطی به احتیاط مصطلح نداره. به ما شد یعنی به ای طریق انشه، به هر روش مناسبی دین خودت رو حفظ کن. حالا یا از راه تقیه دینت رو حفظ کن، یا از راه دور شدن از مجتمع دین خودت رو حفظ کن، به هر روشی دین خودت رو حفظ کن. اخو که دینو فهتت لدینه که به ما شد. بله اول کلامه که احتیاط عملی در شبهات بدویه تحریمی بعد الفصل حفظ دین باشه. عرض کردم مراجع ما که سیگار میکشیدن حفظ دین نمیکردن. خب جزء دینه دیگه، خود براءت هم جزء دینه و اصالت الحل هم جزء دینه. اصل حفظ دین لازمه، مرتبه بالای حفظ دین که فقط علی و اهل بیت مرتبه بالای حفظ دین را داشتن، و الا کی حفظ دین به مرتبه عالیه کرده که ما بکنیم؟ حد به ماشه داری به ای طریق انشد، به ما با سببیته، به هر سببی که خواستی، یعنی هر جور که تشخیص دادی که راه حفظ دینه تا همون راه رو انتخاب کن. حالا یکی مثل بهلول راه حفظ دینش رو میده خودش رو به دیوانگی بزنه، اب نداره. اگه واقعا حفظ دین به اینه اونم میارزه. ظاهر روایت اینه دیگه، اخوک دینو که فهتل دینو که بماشه. مرحوم شیخ انصاری اشکال دیگه ای کرده بعد از اینکه فرموده که حمل بر وجوب اگر بخوایی میکنی مستلزم تخصیص اکثره، فقط شبهات و حکمیه تحریمیه باید بمونه در آن، و الا شبهات موضوعیه تحریمیه، شبهات حکمیه وجوبیه، اینا همه به اتفاق اخبارین و اصولین احتیاط درش لازم نیست، اینا رو باید تخصیص بزنیم، تخصیص اکثر لازم میاد. فرموده که به نظر ما این فهتت لدینه استحبابیه، چون مقصود بیان اعلی مراتب احتیاطه. اعلی مراتب احتیاط که مستحبه، ظاهر اخوک دینو که فهتت لدینه که بماشد، یعنی هر چه بیشتر احتیاط کنی جا دارد. دینت برادرته، اخوک دینو فهتت لدینه که بماشد، مثل مال نیست. حالا کمیل اینطور بود که برادر براش مهم بود، حالا یکی کسی هست مال براش مهمه، ممکن بود به او بگن دینوک مالوک. حالا کمیل ابن زیاد برادر و حفظ برادر براش مهم بود، دین رو تشبیه کردم به برادر. دینت برادرته، تا میتوانی در دین احتیاط کن. تا تا میتوانی، یعنی حد اکثر احتیاط، مثل فتق الله مستطعتم. خب اینم جوابیست که مرحوم شیخ داده، جواب بدی نیست، اونم با حفظ اینکه احتیاط به معنی مصطلح هست اون جواب رو داده، که اونم جواب بدی نیست. روایت سوم، بله، راجع به تخصیص اکثر ما اشکال داریم. ما آقایون میگن وضع شده صیغه امر برای وجوب، اون وقت در اکثر شبهات که واجب نیست احتیاط، پس یا باید این فحتت رو هم کنیم بر مطلق رجحان که دیگه دلیل نمیشه بر وجوب احتیاط در شبهات حکمی تحریمی، یا اگر استعمال بشه در وجوب باید تخصیص بزنیم اکثر شبهات رو، میشه تخصیص اکثر. ما معتقدیم که صیغه امر وضع نشده برای وجوب، وضع شده برای مطلق طلب، به اطلاق وجوب را میفهمیم و لذا تخصیص لازم نیست. مثل اکرم العالم در فقیه واجب است اکرام، غیر فقیه مستحب است اکرام، تخصیص نزدیم. اکرم کل عالم، تعدد دال و مدلول مقدمات حکمت اقتضا میکنه در فقیه ملتزم بشیم به وجوب، در غیر فقیه ترخیص داریم در ترک اکرام، این که تخصیص اکثر نیست. مرحوم شیخ طبق مبنای مشهور که میگن صیغه امر وضع شده برای وجوب این اشکالو کرده. ولی خب اون فرمایش دیگری که فرموده است که اخو کدین و که فهتد لدین که بماشد به قرین ماشد، یعنی حد اکثر احتیاط را بکن، اون ربطی با اون اشکال تخصیص اکثر نداره. خب حد اکثر احتیاط کردن یقینا لازم نیست، اینکه نیاز نداره به تخصیص. حد اعلای احتیاط کردن این قطعا لازم نیست، این قطعا باید حمله بر استحباب بشه، اعلا مرتبه احتیاط را انجام بده، خب قطعا این واجب نیست. این فرمایش متینیه. روایت سوم صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج هست، اینم بخونیم بس رو تمام کنیم. راجع به اینه که محرم، دو تا محرم یک شکار کردن، هر دو یک کفاره بدن، یعنی هر دو یک شتر بخرن ذبح کنن، یا نه هر کدوم مستقلن کفاره بدن، سوال اینه. بعد امام فرمود که هر کدام باید یک کفاره بدن. عبدالرحمن ابن الحجاج میگه که بعض اصحاب از من پرسیدن، من نمیدونستم چی بگم. امام فرمود اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا فتعلموا. هر وقت مبتلا شدید به این مطلب اول احتیاط کنید، برید اول سوال کنید یاد بگیرید بعد. خب گفتن، خب امام فرمود علیکم بالاحتیاط حتی تسألوا. جواب، اولا شاید مراد احتیاط در فتواست، فسألنی بعض اصحابنا فلم ادره، ممکنه این باشه، ربطی به بحث ما مربوط مراجع که اول تحقیق کنن بعد فتوا بدن. ثانیاً شبهه حکمی قبل الفحصه قابل سوال بود، علیکم بالاحتیاط حتی تسألو. ما که متمکن از سوال نیستیم، از که بپرسیم شرب توتون حلال یا حرام؟ ناظر، حتی تسألو مورد موردی است که امکان سوال است، برای ما امکان سوال نیست و لذا ادله اخبارین بر وجوب احتیاط لا تمام است. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.